در صبحانه با خبر امروز. کشیده شدن پای ترکیه به تنش‌های ایران و اسرائیل. تهران اتهام تلاش برای ترور یا ربودن شهروندان اسرائیلی را مضحک خواند. خیزه دوباره با هدف اثرگیری مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام. مسئول سیاست خارجی اروپا پس از دیدار با مذاکره کننده ارشد آمریکا عازم تهران شد. پرونده ساختمان‌های ناایمن و بحرانی در ایران. مسئولان از تصمیم به تخلیه دو بیمارستان در تهران و یک مرکز تجاری در قزوین خبر می‌دهند. و تجمعات سلام فرمانده یا گرد همایی نوجوانان اسکیت باز در شیراز. کدام یک تصویری واقعی تر از دهه 90 های ایران ترسیم می‌کنند؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 4 تیر 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. ایران ادعاهای مقام‌های اسرائیلی درباره توطئه تهران برای ربودن و آسیب زدن به شهروندان اسرائیلی در ترکیه را مضحک و سناریوی دروغین برای ضربه زدن به روابط دو کشور مسلمان توصیف کرد. این در حالی است که رسانه‌های اسرائیل و ترکیه از بازداشت اعضای تیمی خبر دادند که به گفته آنها از سوی ایران برای ربودن یک سفیر و دیپلمات پیشین اسرائیل اعزام شده بودند. تحولات اخیر برخلاف خواسته تهران منجر به ارتقای روابط سیاسی و امنیتی اسرائیل و ترکیه شد، آن هم در روزهایی که حوادث پیاپی علیه کارشناسان و تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران باعث افزایش بی‌سابقه فشار بر مسئولان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی شده، وضعیتی که به باور برخی تحلیلگران از مؤثرترین عوامل در برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه هم بوده. گزارش ایلیا جزائری رو ببینیم، بعد در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم.
بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، این بار در ترکیه، تنشی که باعث شد وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه برود تا با مقام های این کشور در این باره گفتگو کند.
ما اطمینان داریم که ترکیه می داند چگونه باید در برابر ایرانی ها واکنش نشان دهد. از سوی اسرائیل هنگامی که تلاش هایی برای آسیب رساندن به شهروندانش در داخل و خارج باشد دست بسته نمی ایستد. هدف ما رسیدن به آرامشی است که بر اساس آن بتوانیم هشدارهای سفر به ترکیه را لغو کنیم.
رویدادهایی که واکنش تهران را برانگیخت. سخنگوی وزارت خارجه ایران جمعه در کنفرانس خبریش سخنان مقام‌های اسرائیلی را مضحک و در چارچوب سناریویی از پیش طراحی شده برای تخریب روابط میان دو کشور مسلمان توصیف کرد. مقام‌های اسرائیلی مدعی هستند که جمهوری اسلامی عملیاتی برای هدف قرار دادن و ربودن شهروندان اسرائیلی در ترکیه طراحی کرده. از این رو سطح هشدار را افزایش داده و از شهروندان اسرائیلی خواستند از سفر غیر ضروری به ترکیه خودداری کنند.
به شهروندان اسرائیلی درباره سفرهای غیر ضروری به ترکیه و به خصوص استانبول هشدار دادیم. خطر همچنان جدی است. از شهروندان اسرائیل می‌خواهم مسئولیت پذیر بوده و مراقب امنیت خود باشند.
مقام‌های ترکیه نه تنها سخنان مسئولان اسرائیلی در این زمینه را رد نکردند، بلکه به شکلی تلویحی تایید کرده و از همکاری دو جانبه برای خنثا کردن این تهدیدات سخن گفتند.
ما در زمینه‌های امنیتی همکاری می‌کنیم. ما با آقای لاپید درباره تهدیدهای تروریستی که شهروندان اسرائیل در کشورمان با آن مواجه بودند در تماس بودیم. به شکلی مستمر گزارش های اطلاعاتی را با یکدیگر به اشتراک می گذاریم.
برخی رسانه های اسرائیلی و ترکیه ای هم از دستگیری 8 نفر از جمله 5 ایرانی در ترکیه به اتهام برنامه ریزی برای ربودن یک دیپلمات ارشد و پیشین اسرائیلی و همسرش خبر دادند. خبری که سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را ادعای بی اساس و تفرقه افکنانه توصیف کرد.
In recent weeks, the lives
همکاری امنیتی و دیپلماتیک میان اسرائیل و ترکیه به نجات جان شهروندان اسرائیلی منجر شد. امروز این خبر منتشر شد که سازمان‌های امنیتی ترکیه اخیراً توطئه‌ای ایرانی را در استانبول خنثی کردند. این تلاش‌ها ادامه دارد و ما قدردان این تلاش حرفه‌ای و منظم دولت ترکیه هستیم.
گزارش ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در پیان بوده که انتقام عملیات اسرائیل علیه کارشناسان نظامی و اتمیاش را بگیرد. کارشناسانی که به ویژه تا یک ماه گذشته کشته شده یا به شکلی مشکوک درگذشتند. حوادثی که بسیاری اسرائیل را عامل آن می دانند. مجموعه تحولاتی که به تغییراتی در نقشه سیاسی منطقه انجامید، از جمله جهتگیری ترکیه که اخیراً از یک سو روابط خود را با اسرائیل توسعه داد، از سوی دیگر پس از چند سال تنش میزبان ولیعهد عربستان سعودی بود و ریاض هم ممنوعیت سفر شهروندانش به ترکیه را لغو کرد. مجموعه تحولاتی که شاید انعکاسش در ایران بنابر ارزیابی بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر کناری یکی از قدرتمندترین چهره‌های امنیتی یعنی حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه بود.
تعبیر مقام معظم رهبری
ایلیا جزایری، رادیو فردا.
این حتی سوخت موشک رو هم او تأمین میکنه.
خب گفتگو میکنیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، از یک سو مقامات اسرائیل و ترکیه دیدار میکنند در مورد ادعای قصد حمله جمهوری اسلامی به شهروندان اسرائیلی، از سوی دیگه خبر بازداشت یک تیم 8 نفره در ترکیه منتشر میشه و بعد هم سخنگوی وزارت خارجه ایران طرح ترور گردشگران اسرائیلی رو عملیات روانی و سناریوی ساختگی عنوان میکنه. چه ابعاد دیگه‌ای داره این جنگ امنیتی و اطلاعاتی بین ایران و اسرائیل؟
این جنگ اطلاعاتی و امنیتی بخشی از به حال پدیده بزرگتر تشدید تنش بین جمهوری اسلامی ایران و دولت اسرائیل است که دیگه از حالت جنگ نیابتی خارج شده و عملا به یک جنگ محدود غیر مستقیم ارتقا پیدا کرده. این رویایی‌های اطلاعاتی که اسرائیل از یک طرف سعی می‌کنه خرابکاری بکنه، البته به حال تلاشایی که اونها منتسب میشه در داخل ایران و یک نفوذ عمیق و گسترده یا در درون دستگاه اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی ایجاد کرده، از سوی دیگه جمهوری اسلامی ها در تلاش هستش که بتونه و حال دیپلمات ها، مسئولان فعلی و سابق اسرائیل و شهروندان اونها رو مورد هدف قرار بده و در طرف عملیات های ایذایی و روانی خودش قرار بده. این گسترش پیدا کرده. البته به هر حال با دولت ترکیه هم مدتی هست که مشکلی ایجاد شده، چون و ها جمهوری اسلامی تونسته شبکه‌ای و با همکاری قاچاقچی ها و برخی از بانهای تبهکار و خلافکار ترکی ایجاد بکنه. ابتدا در مورد مخالفان و ناراضی های ایرانی بود که خب دولت ترکیه هم هشدار داد هم افشاگری کرد و الان به نظر میرسه که در این خصوص هم هشدار جدی داده شده. ولی معمولا به حال این نوع عملیات های خرابکارانه جنبه مخفی دارن و هیچگاه هیچ دولتی به صورت رسمی مسئولیت اون رو قبول نمی‌کنه. بنابراین تکذیب سخنگوی وزارت خارجه در اینجا موضوعیتی نداره، کما اینکه کلیه اون عملیات‌های خرابکارانه در داخل ایران هم که منتسب به اسرائیل شده تا به این لحظه دولت اسرائیل گردن نگرفته.
و نکته بعدی، آقای افشاری، عزل حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه هست. اتفاقات اخیر به نظرتون چقدر نقش داشتن در این برکناری و آیا تغییری رو خواهد داد در نوع عملکرد این نهاد امنیتی پس از آقای طائب؟
من ما اطلاعات خیلی دقیقی نداریم قطعی حرف بزنیم، اگرچه بعد از 13 سال و حال با توجه به اینکه طائب 59 سالش هم هست این تغییر نمیتونه خیلی غیر طبیعی باشه، ولی از اونجایی که ابتدا خبرش در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شد، این موضوع میتونه یک ارتباط تنگاتنگی هم با ناکامی نظام از خنثی‌سازی عملیات‌های تخریب‌گرایانه اسرائیل و این نفوذ گسترده که به نوعی درونی شده دیگه حفره نیست، یک چاه اطلاعاتی هست، با اون هم مرتبط باشه. یعنی حتی اسرائیلی‌ها در گام آخر هم باز طائب رو که در رأس مهمترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی نظام بود به نوعی تحقیر کردن. اما اینکه آیا تغییر ایجاد خواهد شد، من بعید میدونم. به هر حال جمهوری اسلامی از جهات مختلفی ویژگی های یک نظام پساتوتالیتر رو داره که در اونجا کارگزاران شخصیت فردیشون چندان اثرگذار نیست، بلکه نقشی که نظام به اونها میسپاره هستش که تعیین کننده است. و بعید هستش که در نگاه تصمیم‌گیران اصلی نظام هسته سخت قدرت تغییر ایجاد شده باشه. انتخاب جدید در اصل با توجه به تجربهش که مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بوده این هستش که از اون قابلیت‌ها استفاده کنن برای کشف سرنخ‌ها و بسترهای اصلی نفوذ. به نوعی مأموریت سردار کاظمی پاکسازی درونی سپاه هست از عوامل نفوذ منتسب به موساد و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی خارجی.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ترغیب ایران به پذیرش پیشنویس توافق بر سر احیای برجام وارد تهران شد. یک روز پیش از این سفر وزیر خارجه ایران در نشست خبری مشترک خود با همتای روسش در تهران ابراز امیدواری کرده بود که با به گفته او واقع بینی طرف آمریکایی در آینده نزدیک بتوان به نقطه نهایی توافق رسید. این در حالی است که مخالفان احیای برجام از جمله اسرائیل و شماری از جمهوری‌خواهان آمریکا همچنان در حال فشار بر دولت جو بایدن هستند تا از بازگشت به این توافق منصرف شود. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
ادامه رایزنی ها بر سر پیشنویس احیای برجام. تهران میگوید که در حال برنامه ریزی برای از سرگیری گفتگوهای احیای برجام است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در تهران در جریان نشست خبری با همتای روس خود واشنگتن را عامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست این گفتگوها دانست.
در صورت ادامه گفتگوها که در آینده نزدیک امیدوار هستم که از سر گرفته بشه و برنامه ریزی هایی در این رابطه در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داره، امیدوار هستم با واقع بینی طرف آمریکایی بتوانیم در آینده نزدیک به نقطه نهایی توافق برسیم.
حالا جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران سفر کرده تا آخرین تلاش ها را برای احیای برجام انجام دهد.
من به عنوان هماهنگ کننده برجام برای دیدار با همتای خود حسین امیر عبداللهیان و سایر مقام های زیربط ایرانی به تهران سفر می کنم. دیپلماسی تنها راه بازگشت به اجرای کامل توافق و معکوس کردن تنش های جاری است.
یک شب پیش از سفر جوزپ بورل به تهران، او به همراه معاون خود انریکه مورا با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفتگو کرده بود. دیداری که در آن رابرت مالی تاکید کرده واشنگتن همچنان خواست بازگشت به توافق هسته‌ای 6 سال پیش است. مذاکره های احیای برجام از فروردین ماه امسال متوقف شده. تهران و واشنگتن بر سر مواردی از جمله درخواست ایران برای خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی خارجی همچنان اختلاف دارند. واشنگتن حاضر به پذیرش این خواسته تهران نیست، موضوعی که نخست وزیر اسرائیل از آن ابراز خوشحالی کرده. نفتالی بنت در گفتگوی تازه خود با نیویورک تایمز ادعا کرد که باقی ماندن تهران بر سر میز مذاکره های احیای برجام نشانگر نیاز شدید این کشور به توافق است. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی چند هفته پیش قطعنامه ای را علیه ایران تصویب کرد. آژانس میگوید که تهران توضیح مناسبی درباره آثار اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام نشده خود نداده، اما تهران این قطعنامه را سیاسی و تحت تاثیر لابی اسرائیل می‌داند. آژانس به تازگی هشدار داده که ایران تنها چند هفته تا تولید مواد اولیه لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای فاصله دارد. همزمان معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز پنجشنبه احیای توافق هسته‌ای با ایران را یک مسیر طلایی برای دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای توصیف کرد. مایک پنس که به اردوگاه اشرف در آلبانی محل استقرار سازمان مجاهدین خلق رفته بود از دولت جو بایدن خواست که به برجام باز نگردد. ایران اما تکرار میکند که به دنبال زرادخانه هسته‌ای نیست. با این حال همچنان در حال غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بالاست و آبشارهای تازه‌ای از سانتریفیوژهای پیشرفته را نصب کرده. اقدامهایی که تهران میگوید در صورت احیای برجام قابل بازگشت است. با این حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تهران هم نظر نیست. به دنبال قطع 27 دوربین نظارتی آژانس توسط تهران در تلافی قطعنامه آژانس علیه این کشور، رافائل گروسی ادامه این روند را ضربه مهلکی بر برجام دانست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان سفرش به تهران خواستار احیای توافق 6 سال پیش بدون کم و کاست شده بود. توافقی که البته فهرست بلند بالای پیش‌شرط‌های ایران را شامل نخواهد شد.
و ما بار دیگر تایید کردیم که کاملا از موضع دوستان ایرانی امان در مورد احیای توافق هسته‌ای 2015 بدون هیچ استثنا و موارد اضافه غیرقابل قبولی حمایت خواهیم کرد. این به معنای لغو همه تحریم‌های غیرقانونی است.
حالا سفر جوزپ بورل به ایران میتواند یک عامل تعیین کننده در سرنوشت برجام باشد. فرصتی که اگر از دست برود، واشنگتن گزینه‌های دیگری را در نظر خواهد گرفت که لغو تمام تحریم‌ها جزو آن نخواهد بود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند. آقای گلریز، سفر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، اون هم به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با هدف مذاکره درباره احیای برجام. از این دست سفرها بسیار انجام شده به خصوص در ماه‌های اخیر، اما آیا برجام احیا شدنی هست؟
درود بر شما آقای تاهباز و بینندگان عزیز. پرسشی که مدت هاست در موردش صحبت میکنیم، پاسخ دادن به این برمیگرده به درجه اراده سیاسی در تهران و واشنگتن، که من فکر میکنم هر دوی این دو بازیگر راهی جز همین توافق برجام ندارن بنابه هزار و یک دلیل. ولی مشکل اصلی از 24 فوریه شروع شد، به معنی حمله آقای پوتین به اوکراین، و به نظر من بنا به رفت و آمدها، اظهار نظرهایی که مشخصا دیپلمات روسی که یکی از مذاکره کنندگان بود در وین، نشسته وین داشته، آخرین اظهار نظری که انجام داد خیلی شگفت انگیز بود که در اون مطرح کرد که ایران به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست، ولی اگر تحریک بشه ممکنه به اون سمت میره. یعنی میدونید خیلی عجیبه که یک مقام روسی برای یک کشور دیگری که در حال مذاکره هست برای یک توافق تعیین تکلیف میکنه که به چه سمت و سوی باید بره. به معنی دیگه آقای تاهباز، پرونده هسته ای ایران و به خاطر نفوذ عمیقی هم که روسیه در ایران داره در نهادهای نظامی اطلاعاتی و غیره، به نظر من بستگی به اراده روسیه داره که کجای کار میتونه از این امکان استفاده بکنه به نفع خودش. در عمل میتونیم بگیم گروگان گرفته شده توسط روسیه است و جمهوری اسلامی هم خیلی کاری نمیتونه انجام بده.
شما بخش عمده صحبتاتون به روسیه اختصاص داشت. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف سفری به تهران داشت. ایشون هم بر اجرای سند مشارکت استراتژیک 20 ساله با ایران تاکید کرد و هم بر احیای برجام. چقدر این دو مسئله با همدیگه دارای تضاد منافع هستن برای روسیه؟
دقیقاً ببینید، سفریم که آقای بورل داره که پرسش شما بود، نکته مهمیش این هست که فرض بکنیم از طرف آمریکایی‌ها یک پیشنهادی داشته باشن در این خصوص که به طور مثال در خصوص تحریم‌های سپاه نوعی از سازش به وجود بیاد، ولی باز هم مشکل رو حل نخواهد کرد، بلکه برمیگرده به همین پرسش دوم، یعنی منافع روسیه در احیای برجام هم از نظر انرژی و هم از نظر رابطه نزدیک غرب با ایران که روسیه هیچ وقت خواستار اون نبوده. در فایل صوتی آقای ظریف هم به این موضوع خودش اشاره میکنه که تا دقیقه 90 روزها موافق برجام در سال 2015 نبودن. بستگی به این داره که جمهوری اسلامی تا چه حد منافع ایران رو فدای منافع روسیه میکنه و از این طریق روسیه رو سوق میده به سمت اینکه قبول کنه که این توافق انجام بشه، و تا الان خب موفق نشده و روسیه به دنبال این هست که در دراز مدت قطعا روابطش بهتر نخواهد شد، تا وقتی که آقای پوتین سر کار هست، تا وقتی که این تجاوز به اوکراین داره ادامه پیدا میکنه، و حتی بعد از اون هم به گمان من روابط خیلی بهبود پیدا نخواهد کرد در کوتاه مدت. و این نشون دهنده اینه که روسیه به دنبال این هست که بتونه دوستان خودش رو که جمهوری اسلامی در عمل یکی از دوست که نیست، یکی از اون کشورهایی هستش که روسیه ازش استفاده میکنه این حکومت رو و متاسفانه ایران رو، از این طریق بتونه منافع خودش رو در ذیل برجام بتونه تحقق ببخشه. متاسفانه وضعیت ایران به شکلی شده که الان منافع ایران حتی در تهران هم تصمیم درش گرفته نمیشه، بلکه باید به کرملین بپردازن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید. در پی ریزش ساختمان متروپول در آبادان و بالا گرفتن موضوع ایمنی ساختمان ها، دادستان تهران از صدور دستور تعطیلی ساختمانی در بیمارستان رسول اکرم خبر داده. بیمارستانی بزرگ که علاوه بر پذیرش بیماران پایتخت به عده زیادی از بیماران شهرهای دیگر کشور هم خدمات می‌دهد. همزمان گزارش مشابهی هم درباره بیمارستان فیروزآبادی در جنوب تهران و یک برج تجاری مسکونی در قزوین منتشر شده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بزرگترین مجتمع آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان رسول اکرم تهران، 30 بخش درمانی، 100 درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی و 650 تخت فعال دارد و سالانه حدود 300 هزار بیمار را پذیرش می‌کند. بیمارستانی با فضای بزرگ که از جمله در اوج شیوع کرونا در ایران یکی از ساختمان‌های آن را به درمان بیماران کرونایی اختصاص دادند. در این بیمارستان 4 ساختمان ساخته شده که همگی به هم متصلند. حالا اما معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌گوید ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ساختمان شماره 3 این بیمارستان اخطار بحرانی دارد و تخلیه‌اش در دستور کار قرار گرفته. نادر توکلی گفته عملیات تخلیه قرار است ظرف 1 ماه برنامه ریزی و ظرف 3 ماه اجرا شود. البته آقای توکلی گفته تخلیه این ساختمان فوری نیست و منظور از تخلیه جانمایی آن در فضای دیگر خارج از بیمارستان است. به گفته نادر توکلی اکثر مراکز درمانی در ایران فرسوده شدند و در گذر زمان باید به فکر بازسازی و نوسازی بود. او همچنین از تخلیه و انتقال بیمارستان فیروزآبادی واقع در شهر ری در جنوب تهران طی 2 ماه آینده خبر داده. بیمارستانی با قدمت حدود 90 سال. موضوع ایمنی ساختمان ها از حدود 1 ماه پیش و با ریزش این ساختمان دوباره در مرکز توجه قرار گرفت. ساختمان متروپول آبادان که بر اثر شکست سازه‌ای فرو ریخت و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. کارشناسان علت فرو ریختن این ساختمان را رعایت نشدن استانداردهای مهندسی و بی‌توجهی پیمانکار به هشدارهای مهندسان ناظر اعلام کردند. بعد از این حادثه فهرستی هم از ساختمان‌های ناایمن تهران منتشر شد. لیستی البته قدیمی که گفته می‌شود در مورد ساختمان‌های ناایمن در برابر آتش سوزی است. این در حالی است که ایمن نبودن در برابر حریق تنها بخش کوچکی از مسئله ناایمنی ساختمان هاست. پرونده متروپول بسته شد، اما از آن زمان با هشدار مقام های قضایی شهرداری ها اقدام به شناسایی ساختمان های ناایمن کردند و به برخی از مالکانشان هم برای تخلیه فوری و ایمن سازی هشدارهای جدی دادند، از جمله برج تجاری خلیج فارس در قزوین. این توضیحات شهردار قزوین در مورد مشکلات این ساختمان.
اینجا استانداردهای اصلی رعایت نشده، چندین بار تذکر داده شده، از قبل از پایان کار واگذاری به بهره برداری داده. بهره برداران عزیزی که در این برج مستقر شدن غافل از این هستند که اینجا اقدامات ایمنی نداره و خطراتی داره که ما مواجهه با متروپول نشیم. اینجا البته اون مشکلات نداره، ولی سازه های آسانسوری داره، سازه های اقدامات ایمنی تامینی داره، آتش نشانی داره.
و این هشدار مأمور آتش نشانی به ساختمان این مجتمع تجاری در اصفهان برای تخلیه فوری. شهردار گرگان هم از شناسایی 11 مکان عمومی ناایمن در این شهر خبر داده، مواردی که به گفته شهردار این شهر به دادستانی ارجاع داده شده. با شناسایی بیشتر ساختمان‌های ناایمن در ایران، حالا لزوم بازنگری در قوانین ساخت و ساز و اصلاح سیستم‌های اطلاعاتی ساختمانی بیش از پیش پررنگ می‌شود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
الان آبادان متروپول ریخت.
دادستان پاوه اعلام کرد که نیروهای امنیتی بیش از 1000 جلد کتاب متعلق به یک به توصیف این نهاد فرقه انحرافی را توقیف کردند. این محموله در مرز پاوه توقیف شده و 2 نفر هم در این ارتباط بازداشت شدند. گفتگو میکنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، با این پرسش شروع کنیم که فرقه انحرافی یا زاله از دید جمهوری اسلامی چه تعریفی داره؟
بله، خب همین دادستان با به کار بردن این کلمات در واقع کدهایی داده که مشخص است که منظورش چیه. نخست اینکه فرقه انحرافی، اینا معمولا به اصطلاح مذاهب گوناگونی که به رسمیت نمیشناسن میگوین فرقه انحرافی. میدونیم که در قانون اساسی به اصطلاح مذهب شیعه و دین اسلام، زرتشتی و یهودی و مسیحی رو به رسمیت شناختن. بقیه دین ها از نظر اینها فرقه های انحرافی هستند و به خصوص اینها وقتی میگن فرقه های انحرافی، مورد رو در نظر دارن. بیشتر یکی پیروان ادیان بابی و بهایی هستند که اینا بهشون میگن فرقه انحرافی. شاخه های گوناگون تصوف و دراویش هستند و همچنین این به اصطلاح گروه هایی که متعلق به حلقه های نو هستند که میدونیم مثل اینکه مثل ساینتولوژی و اینها، معمولا به اینا میگن فرقه های انحرافی. و از طرف دیگه اما اصطلاح کتب زاله که او به کار برده اصطلاح بسیار قدیمی هست در فقه اسلامی که فقهای زیادی دربارش نوشتن و همه فقها به اتفاق آرا گفتن که کتب زاله ممنوع هست، خرید و فروشش هم ممنوع هست، داشتنش هم حرام هست و اصولا یک مبحثی هست در بحث مکاسب درباره کتب زاله. و حتی روشنفکرینشون هم مثل مطهری و اینها گفتن که مثلا کتاب‌های مارکسیستی یا کتاب‌های متعلق به بابی‌ها و بهایی‌ها کتب زاله هستند. در قانون اساسی هم می‌دونیم که میگه آزادی بیان حق به رسمیت می‌شه، اما میگه مشروط به اون که مخل به مبانی اسلام نباشد. به عبارت دیگه یعنی هر نوع نقد دین ممنوع هست و هر نوع به اصطلاح اعتقاد دینی یا اعتقاد غیر دینی که مخالف با اسلام باشه ممنوع هست. این از قدیم بوده، جمهوری اسلامی رو تشدید کرده و به اصطلاح ما میدونیم که بسیار از کتاب‌ها رو سانسور میکنن، حتی مثلا مثنوی مولوی هم سانسور کردن اینا که دیگه جز آثار کلاسیک که ما هست. میدونیم که حتی کتاب حافظ قبل از انقلاب در بین بسیاری از روحانیون نجس تلقی میشده. یعنی در واقع اینها یک اصطلاح دارن به نام کتب زاله، هر چیزی که خلاف اعتقاد اوناست اونو زاله یعنی منحرف کننده میدونن و فرقه انحرافی هم در مورد هر دینی به کار میبرن که به اصطلاح دین اونها نیست. و در این حال این فقط شامل دینداران نمیشه، بلکه خب مثلا مارکسیست ها، لیبرال ها.
حالا این بحث این که کتاب ها رو به قول خودشون توقیف کردن، در عصر تکنولوژی اصلا این گونه اقدامات چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
این دیگه ببینید واقعا مضحک است. بله، اوایل که جمهوری اسلامی بر سر کار آمده بود، خب اینترنت نبود، اینا سانسور میکنن، کتاب ها رو اجازه چاپ نمیدادن و خب خوشحال بودن که ما جلو کتاب ها رو گرفتیم. البته جلو افکار رو نتونستن بگیرن. اما الان ما دیگه دنیای سانسور نیست، دنیایی است که همونطور که شما گفتید هر کسی میتونه نظر خودش رو در اینترنت، در فضای مجازی به طور گسترده ای به اسلام منتشر بکنه و فضای مجازی هم حالا هر چقدر فیلتر میکنن و غیره و غیره، اما اینا نمیتونن کامل کنترلش کنن. یعنی سطح سانسور شکسته. مسخره است که این همه نیرو بگذاریم مثلا بریم 1000 تا کتاب رو یه جایی بگیریم، در حالی که خب همین کتاب میشه توی اینترنت گذاشت و همه میتونن اونها رو دانلود کنن و بخونن، چون که الان همچنین هست. یعنی شما هر چیزی رو میتونید پیدا بکنید و بخونید. و از طرف دیگه مجوز انتشار هم که اینا میدن در وزارت چاپ مسخره شده، چون الان قبلا خب باید میبردی چاپخانه نمیدونم اینا، اما الان دستگاه‌های کوچیک فتوکپی به ازای چمی فتوکپی هست که شما میتونید کتاب رو به طور زیراکسی چاپ بکنید، در نسخه های گوناگون رو به هم دیگه بدید. بنابراین این در واقع بیشتر برای ترسوندن هست، برای اعلام وجود هست، وگرنه هیچ تأثیری در کنترل افکار و ادیان و عقاید نداره. و در واقع ایده دارن از دیدار نون میخورن بدون که تأثیری داشته باشه کارش.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
انتشار ویدیویی از گرد همایی نوجوانان در شیراز با عنوان تجمع دهه 90 ها همچنان خبرساز است. تجمعی که ظاهراً به مناسبت روز جهانی اسکیت و به دعوت گروهی از فعالان این رشته ورزشی برگزار شد و در آن گروهی از دختران نوجوان و جوان بدون حجاب اجباری حضور پیدا کردند. در واکنش پلیس از بازداشت تعدادی از برنامه‌ریزان این تجمع خبر داد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس هم خواستار ورود قوای دعوای سگانه در زمینه قانونگذاری و نظارت بر قوانین عفاف و حجاب شد. این اولین بار نیست که گروهی از جوانان و نوجوانان در ایران دست به تجمع‌هایی زدند که به گفته جمهوری اسلامی هنجارشکنی و خلاف عرف است و با آموزه‌های دینی مغایرت دارد. آیا جمهوری اسلامی در رسیدن خواسته‌اش برای تربیت یک نسل انقلابی شکست خورده؟ گزارش رویا ملکی رو ببینیم.
شما جوانان عزیز خواهید توانست همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت این آرزوها را تحقق ببخشید.
برای حفظ این نظام اسلامی و جامعه عمل پوشاندن به آرمانهای انقلابیش چشم امید به جوانان و نوجوانان دارد. کودکان و نوجوانانی که نسل طغیانند. این نسل دهه 90 حاصل 40 سال حکومت انقلابی است که انواع محدودیت‌ها و محرومیت‌ها را به کار گرفت تا نسل انقلابی مورد نظرش را تربیت کند. نسلی که در مقابل همه آموزه‌های دینی و ممنوعیت‌ها منابع تربیتی خود را از نظام آموزشی جمهوری اسلامی جدا کرد و نسلی شد کاملاً متفاوت با خواست جمهوری اسلامی.
من فکر می‌کنم که اگر نظام موفق بود ما نه شاهد رفتارهای در حقیقت شورشی، طغیانی یا هنجارشکنانه جوانا بودیم و نه اینکه خود مسئولین در 14 گذشته به طور مدام از ضرورت باز بیشتر اسلامی کردن مدارس و دستگاه تبلیغاتی صحبت میکردن. واقعیت اینه که این انتظار، این توهم در مسئولین وجود داشت در اول انقلاب که با اسلامی کردن نسلهای تربیت خواهد کرد که کاملا مطیع و همساز و همنوا با ارزشهای حکومتی باشن، ولی نتیجه عملی این نشون داد که آموزش در واقع کارخانه آدمسازی نیست، بلکه آموزش در واقع جایی که بچه ها زندگی رو تجربه میکنن و در مورد اون چی که بهشون گفته میشه فکر میکنن.
جمهوری اسلامی برای تربیت نسل باب میلش سالانه میلیاردها تومان بودجه به ده ها نهاد مذهبی اختصاص میدهد تا آموزه های ایدئولوژیکش را به گروه هدف تحمیل کند. اما نسلی که در چند دهه گذشته تحت همین تعلیمات تربیت شده از همه قطعنهای جمهوری اسلامی می گذرد. در شیراز حجاب از سر بر می دارند، در خیابانها بدون هراس گرده هم جمع می شوند و می گویند ما دهه 90 هستیم، یا در خیابان و به هر سازی که خودشان می خواهند می رقصند. نه ترس از بازداشت دارند، نه از قضاوت اجتماع، هر آنچه می کنند که خودشان می خواهند.
که نسل‌های مختلف جوان ما از دهه 60 به این طرف پیوسته در حقیقت از طریق رفتارهای خودشون، سبک زندگی، نوع موسیقی که انتخاب میکنن، نوع لباس پوشیدنشون، رابطهشون با بخش‌های مختلف فرهنگی و همه رفتارهای دیگه اجتماعی به نوعی به حکومت نشون دادن که با آموزش ایدئولوژیک خشک و آمرانه و از بالای اسلامی و در واقع مذهبی مخالفن و در مقابلش مقاومت میکنن. اما حکومت به جای درک این پیام و فکر کردن در مورد چرایی کار نکردن این نظام ایدئولوژیک، فکر میکنه که مشکل در واقع در اینه که به اندازه کافی این نظام شاید اسلامی نیست. برای همینم هر چه زمان میگذره تلاش میکنه که بر تبلیغات ایدئولوژی خودش اضافه بکنه.
افزایش بودجه برای تعلیم و تربیت نسلی که رهبر جمهوری اسلامی آرزو دارد آینده این نظام را به دستشان بسپارد.
بچه های عزیز من، قدر این موقعیت و این امکان رو بدانید. شماها، نسل شما همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله به اوج خواهید رسوند.
پیش از او هم روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، چشم امیدش به دبستانی ها بود. دبستانی های دهه 60 که عمدتاً والدین همین دهه 80 ها و 90 ها هستند. نسل طغیان، نسلی که به جای رژه و سرود سلام فرمانده ظاهراً اولویت های دیگری دارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
تنها حدود 5% از داروهای مورد نیاز افغانستان به شکل قانونی وارد این کشور می شود و 95% از راه قاچاق. این را رئیس اداره ملی غذا و داروی این کشور کمتر از یک سال پیش گفته بود. در این فاصله هم وضعیت بهتر نشده که هیچ، چه بسا بدتر هم شده باشد. بسیار زیادی از این داروی قاچاق از ایران و به شیوه های مختلف حتی با کامیون و کانتینر وارد افغانستان می شود. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر قیمت دارو در خود ایران چندین برابر افزایش یافته. در گزارش اختصاصی از دو سوی مرز نگاهی کرده این به معضل قاچاق دارو بین دو کشور همسایه.
بازار ناصر خسروی تهران پاتوق سوداگران مرگ و دلالان دارو. بخشی از داروی قاچاق ایران به کشورهای همسایه از جمله افغانستان از اینجا آماده و بارگیری می شود. فرسنگ ها آن طرفتر در شهر کابل رد پای داروهای قاچاق همه جا مشهود است. نبض سیستم درمانی افغانستان در دست قاچاقچیانی است که حجم بالایی از اقلام دارویی را روانه این کشور می کنند.
اکثر قلمایش زیاد استفاده داره، خو نظر به اعراض و علائم مریض ما توصیه می کنیم. دیگر دوای آنتی بیوتیکشان از میکروب، دوای فشارش است، دوای استراب و گپوچی هم زیاد دارن، دوای بیخوابی.
در انبارهای دارو همه چیز پیدا می شود، حتی داروهای کمیاب در ایران از جمله انسولین، داروی حیاتی برای بیماران دیابتی که حالا سر از اینجا درآوردند.
فعلا شما مشاهده میکنید ما از کمپانی اکسیر، از کمپانی ایرانی استفاده میکنیم. دیگه یک سولت قیمت یا قیمت نسبت به پاکستانی ارزان‌تر و مناسب‌تره. کیفیت از این واقعا خوبه. فعلا مریضایی که میبرم استفاده میکنم راضی ام از این آمپول انسولین مکس.
به گفته اتحادیه وارد کنندگان دارو در افغانستان، تحریم های جهانی و مقررات گمرکی جدید واردات رسمی دارو را با مشکلی جدی روبرو کرده. این صدای یکی از قاچاقچیان که نمیخواد هویتش فاش شود.
روزانه هر روز کسی داره، هر روز صبح میره دیگر میه، صبح میره دیگر میه از ایران. زیادتر همی انسولین هسته که دیگر یک موادای دیگر هسته که یک بخاطر دزگاه دیا مواد قند اینا استفاده میشه که به نام F6 یاد میشه، یکی اوست و دیگر همی بعضی پامادایی که بخاطر سوختگی استفاده میشه و پامادا هم از ایران میه و دیگر یک رقم پیچکاری هایی هسته که تزریق میشه بخاطر بندش خون هسته از اون زیادتر از ایران میه که خصفاتر تولیدات خودشون هسته دیگر همی دوا زیادتر میه از این طرف.
آمار دقیقی از حجم داروی قاچاق در ایران در دست نیست، اما برآورد می شود حدود 20-30% داروی مصرفی افغانستان را تشکیل می دهد. کشوری به شدت وابسته به واردات دارو و تجهیزات پزشکی. به گفته قاچاقچیان محموله های دارو از ایران تا افغانستان چندین بار دست به دست می شوند.
تایبات دیگه اونجا دوایی که مثلا ما وارد میکنیم اونجا در تایبات زیادتر وقت زیاد داخل کارتن میکنیم یا این که داخل گونی میکنیم، مقصد دوا معلوم نشه که داخل از این دوا است. فرد کسایی که معذف هستن به اونام یک چیز شیرینی میدونیم بدن باز تا با مرده.
انتقال غیرقانونی داروهای ایرانی با کامیون، کانتینر یا از طریق اتوبوس‌های مسافر بری انجام می شود. به گفته قاچاقچیان محموله‌های دارو عمدتاً از تهران و یا شهرهای بزرگ ایران به سوی گذرگاه مرزی اسلام قلعه فرستاده می شوند و یا از مسیر زاهدان و خاک پاکستان وارد افغانستان می شوند. قاچاقچی دیگری که حاضر به گفتگو با ما می شود و نمی خواهد هویتش فاش شود می گوید از سر فقر و بیکاری به این شغل روی آورده.
تقریبا 7 ساله که داخل کاروبار دوایم و
4 سال میشه کاروبار دوای ایران شروع کردم، یعنی از ایران دوا میارم. خود شما میفهمیم کشوری چون افغانستان کشوریه که هیچ کس به تخصص خود کار انجام نمیده، خیلی از بیکارها هستن که فعلا نمی کاروبار دارور انجام بدن. ما خود ما شخصا گرچه شخص تحصیل کردیم به علت بیکاری به علت معیشت خانواده مجبورم که این کار انجام بده، و یکم دلیل عمده اینه که کاروبار دارو ایران کلی نقده. وقتی جنس به افغانستان میایه به مدت یک هفته حتما به فروش میرسه، پول نقد میشه یک هفته ده پونزده روز، حتی گاهی وقتا پیش فروش میشه.
مقصد بسیاری از داروهای قاچاق ایران اینجاست، بازار عمده فروشان دارو در شهر مرزی هرات. در پستوی بعضی مغازه‌های این بازار تجارت غیرقانونی دارو در جریان است. صدها نفر در شبکه قاچاق دارو در هر دو سوی مرز فعالند، از تهران تا کابل.
از جمله کارمندان خود کمپانی ها دیگه، بخش پخش دارو دیگه، ویزیتور های کمپانی ها دیگه، اونو معاش میگیرن که جنس به فروش برسونم دیگه، فرقی نمی کنه جنس از اونو کی میخره. حتی دکترها داروخانه ها افراد زیادی هستند که از اونو ما جنس میخرن و زینف هستن. استان های عمده که ما جنس میخرن با زیاده مثلا کرج، تهران، اصفهان، مشهد.
در حالی که قاچاق دارو به افغانستان به بحران کمبود و گرانی این کالای حیاتی در ایران دامن زده، خیلی ها در آن سوی مرز نگران سلامت بیماران هستند.
دوایی است که از ایران بدون اینکه ثبت وزارت صحت عامه باشه و ثبت کنتی کلیفیت کرده ساتومشه وارد افغانستان میشه و فروش میرسه، و در این قسمت کدوم بررسی هم وجود نداره و به سر شکل خودسرانه به فروش میرسه.
بله، مثلا دوای کرای قاچاق میایه، دوای میکنه استندشونی، مثلا شاید تا اینجاگاه میایه در شرایط درجه حرارت در درجاتی که یک دوا ضرورت داشته باشه نگهداری نشه، شاید مثلا دو طریقی که به کسی که مسئول میکنه میاره تا یک کسی که مثلا به قاچاقی میاره، بله تفاوتهایی داره. به طریقی که او میایه مثلا تایید میشه، مثلا در صدخانه بعضی گذاشته میشه تا اینجا آورده میشه، او که قاچاق میوسته میاره، بله مشکلاتی پیش میاره.
دوای پرکیفیت قاچاق نمیتونه، همیشه دوای که قاچاق میشه کیفیتش پایین میباشه، چون قاچاق میشه نرخش پایین می، وقتی که نرخش پایین بیه مجبور است کیفیتش از بین ببره. کاور پوش عین همش عین چیز است رنگ، اما کیفیت داخلش نمیشه چون قاچاق است.
بحران دارو در ایران جان بیماران را به لب رسانده، در حالی که مافیای دارو در بازار کشورهای همسایه یک تازی می کند. تجارت پرسود که با زندگی میلیون ها بیمار در دو سوی مرز بازی می کند.
سنای آمریکا پس از کش و قوس های فراوان برای نخستین بار در سه دهه گذشته طرحی را برای کنترل سلاح در این کشور تصویب کرد. در هفته های گذشته دو حادثه تیراندازی در آمریکا منجر به کشته شدن 31 تن شد. طرفداران کنترل سلاح در آمریکا هرچند از این اقدام سنا استقبال کردند، اما میگویند که این مصوبه کافی نخواهد بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
اشک‌های همکلاسی‌های قربانیان تیراندازی مدرسه ابتدایی راب در ایالت تگزاس. یک ماه پیش یک نوجوان 18 ساله مسلح با ورود به این مدرسه 19 کودک و دو معلم را کشت. چند روز پیش از این واقعه یک مرد 18 ساله دیگر هم در شهر بافالو در ایالت نیویورک پس از کشتن 10 نفر در یک فروشگاه با سلاحش به دست پلیس دستگیر شده بود. این دو واقعه آن هم در فاصله کوتاه از هم منجر به آن شد که سرانجام پس از سه دهه سنای آمریکا در اوایل بامداد جمعه طرح کنترل سلاح را تصویب کند. طرحی که با پیوستن 15 سناتور جمهوری‌خواه به 50 سناتور دموکرات امکان تصویبش میسر شد. ایالات متحده بیشترین شمار مالکیت اسلحه به تعداد جمعیت را در جهان دارد و در میان کشورهای ثروتمند بیشترین تعداد تیراندازی جمعی.
این مصوبه به معنای درمان کامل تأثیرات خشونت‌های ناشی از اسلحه نیست، اما قدمی در مسیر درست است. تصویب این طرح به نجات جان افراد منجر خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، بررسی پیشینه خریداران اسلحه که بین 18 تا 21 سال دارند و همچنین برای افرادی که در نوجوانی به دلیل خشونت خانگی یا جرائم عمده محکوم شدند تشدید می شود. این طرح اما با آنچه دموکرات‌ها و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دنبالش بودند بسیار فاصله دارد. دموکرات‌های کنگره خواستار ممنوعیت استفاده از تفنگ‌های تهاجمی یا اسلحه‌های دارای خشاب با ظرفیت بالا بودند، اما جمهوری‌خواهان سنا با این پیشنهاد مخالفت کردند. متمم دوم قانون اساسی آمریکا حق شهروندان برای حمل اسلحه را به رسمیت می‌شناسد، اما در سال‌های اخیر طرفداران کنترل سلاح خواهان محدودیت‌های گسترده‌ای شدند، موضوعی که از سوی بخشی از مردم آمریکا حمایت نمی شود.
بر اساس تجربه من، جاهایی که قوانین پیچیده‌ای برای حمل سلاح ندارن امن‌تر هستن. برای مثال در تیراندازی‌های اخیر اگر از این مکان‌ها با اسلحه حفاظت می شد، هدف حمله قرار نمی گرفتند.
همزمان با تصویب طرح سنا، رأی تازه دادگاه ایالات متحده پیروزی بزرگی را برای حامیان حمل اسلحه به همراه داشته. دیوان عالی آمریکا محدودیت‌هایی را که بیش از یک قرن پیش در نیویورک برای حمل مخفی سلاح در خارج از خانه وضع شده بود، لغو کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از این تصمیم دادگاه عالی انتقاد کرد و گفت که این حکم باید آمریکایی‌ها را در پی خشونت‌های اخیر با اسلحه آزرده کند. این تصمیم دیوان عالی آمریکا حالا می‌تواند بر دیگر ایالت‌هایی که محدودیت‌هایی برای حمل سلاح وضع کردند هم تأثیر بگذارد. موضوعی که باعث شده شماری از این ایالت‌ها به فکر تغییر قانون حمل اسلحه برای در امان ماندن از چالش‌های حقوقی طرفداران متمم دوم قانون اساسی آمریکا باشند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
موضوع شکنجه بارها مورد توجه فیلمسازان مختلف از کشورهای گوناگون قرار گرفته است. این بار اما در فیلم تازه‌ای به نام کاپیتان ولکونوگوف گریخت که در جشنواره‌های مختلف جهانی تحسین شده، سازندگان به جای قربانی به شکنجه‌گر توجه نشان دادند و جهان ملتهب و ترسناک درونی او را در آستانه یک رستاخیز بزرگ تصویر کردند. محمد عبدی با دو کارگردان این فیلم گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
روایت درون یک شکنجه‌گر در فیلمی شگفت‌انگیز به نام کاپیتان ولکونوگوف گریخت که شخصیت شکنجه‌گرش را در برابر عواقب درونی و اخلاقی کرده‌هایش قرار می‌دهد. با داستانی که در شوروی 1938 می‌گذرد، اما به شدت امروزی است و نمونه‌های مشابه آن در همه کشورهای سبتاد زده یافت می‌شود.
Кому допрашивал, на самом деле не террористы, не шпионы, не предатели.
اینجور چیزها در هر جایی از جهان و در همه زمانها اتفاق میفته و پرداختن به این موضوع بی زمان پیام اصلی ما بود. هنوز در قرن 21 هم چنین چیزی میبینیم و آدم ها همدیگر رو به شکل غیر قابل باوری شکنجه میدن.
فیلم هایی که موضوع شکنجه را سرلوحه کار قرار دادند عمدتاً از نگاه قربانی روایت شدند. این بار اما با روایتی روبرو هستیم که شخصیت اصلیش شکنجه‌گر است.
این فیلمی از دیدگاه و نقطه نظر شخصیت بد فیلم که کار رو مشکل میکنه. ما در نقطه مقابل اون قرار میگیریم و خیلی سختی که باش همزادپنداری کنیم، چون شخصیت بد ماجراست. عکس‌العمل‌های خیلی مختلفی دیدیم که اغلب می‌گفتن خیلی مشکلی که چنین شخصیتی در بیاد. و بعد وقتی که فیلم رو دیدن براشون جالب بود که تا آخر تماشا کنند و ببینن چه این شخصیتی چطور عمل میکنه و چه اتفاقی براش میفته.
مذهب به عنوان عنصری اصلی و اساسی در فیلم حضور دارد.
Ну так получается, что да, мы христианская, так скажем.
این یه جور داستان گفتن به شکل مسیحیه که همیشه در فیلم‌های ما حضور داره. نمیدونم از کجا میاد، اما همیشه بر این باور بودیم که داستانمونو باید به این شکل روایت کنیم. این یه شکل داستانگویی جهانیه، چون همه میدونن بهشت و جهنم چیه و برای توضیحش نیاز نداری که چیزی رو به اون اضافه کنی.
Всем людям такой универсальный способ рассказывания. Все знают, что такое ад, что такое рай, и никому не нужно специально про это что-то отдельно говорить.
نمیدونم چه چیز دیگه ای میشد اضافه کرد. فقط باید بگم که شخصیت اصلی آتئیست نیست، فقط در یک محیط خدا ناباور زندگی میکنه و مثل خیلی از اونها به خدا فکر نمیکنه، اما وقتی حس میکنه که به مرگ نزدیکه شروع میکنه به فکر کردن به بهشت و جهنم. این اتفاقی که اغلب برای آتئیست ها میفته.
Happens to atheists very often.
خب تیم ملی والیبال ایران عصر روز جمعه مقابل برزیل در جریان رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال شکست خورد. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چطور بود بازی ایران و برزیل؟
درود مهدی جان. تقابل والیبال ایران و برزیل تقریبا انگار که تیم ملی فوتبال ایران با برزیل روبرو بشه، با این تفاوت که تعدادی از بازیکنان پرسابقش رو هم در اختیار نداشته باشه. واقعیت تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌ها همینه، برخی از ستاره‌ها رو کنار گذاشته و با این اوصاف نمایش خوبی داشت مقابل برزیل، خصوصا در ست اول، حتی در ست دوم بسیار پایا پای و بارها میتونست ست رو به سود خودش خاتمه بده. به هر حال برزیل با نفرات با تجربه تر و در واقع آماده تر تونست بازی رو ببره، ولی بچه ها نمایش بدی ارائه نکردن واقعا.
خب مهدی، ایران آمریکا رو هم از پیش رو برداشته بود. یک نکته ای که هستش اگه راجبش بتونی توضیح بدی خیلی عالی میشه. ایران تو این مسابقات مقابل تیم‌های درجه یک خیلی خوب بازی میکنه، مقابل تیم‌هایی که حالا معمولی هستن به نوعی بازی خوبی ارائه نمیده. اگه همون بازی که جلوی حالا آمریکا و برزیل که جلوی بقیه تیم‌ها میکردش میتونست که نتیجه بگیره. چرا به نظرت اینطوری شده؟
یه بخشیش ذاتی رقابت‌های لیگ ملت‌هاست که عنوان لیگ روشه و هر تیمی میتونه تیم دیگر رو شکست بده. بعد مسئله میزبانی خیلی اثرگذاره. میبینیم که بلغارستان هفته اول همه بازیاشو میبازه، در آغاز هفته دوم در خانه ایران رو 3-0 شکست میده. مسئله میزبانی هم خیلی مهمه و اینکه تیم‌ها چون مدام دچار تحول میشن نتایجشون پرنوسان، از جمله تیم ملی والیبال ایران که مشخصا داره آماده میشه برای رقابت‌های المپیک و برتری مقابل آمریکا هم همونطور که اشاره کردی واقعا جالب توجه بود. برای اولین بار با سرمربی ایرانی تونست ایران آمریکا رو ببره، کما اینکه به هر حال رقابت‌های ورزشی ایران و آمریکا در هر رشته‌ای بدون استثنا همواره جذاب بود و مورد توجه رسانه‌های دو کشور هم قرار می‌گیره.
مهدی، اگه موافق باشی بریم سراغ فوتبال و شکایت فدراسیون فوتبال از محمد مؤمنی عضو هیئت مدیره تیم استقلال. چه بوده ماجرا؟
محمد مؤمنی یک واقعیتی رو بیان کرده، اینکه در بازار نقل و انتقالات برخی دلال‌ها و واسطه‌ها برای اینکه بازیکنان رو ترغیب کنن که با قیمت اونها به تیم مورد نظر اونها به پیونده، آپشن تیم ملی رو در برابرش قرار میدن. یعنی تو با پولی که من میگم به باشگاهی که من تصمیم گرفتم برو، ولی قطعا به تیم ملی هم دعوت میشه. این یه واقعیته. حالا فدراسیون سریع برخورد امنیتی، وای تو توهین کردی باید بیای محاکمه بشی، کمیته انضباطی، کمیته اخلاق. حالا این کمیته ها رو ما اقتدارشون رو دیدیم، کنانی زادگان رو در ابتدا گفتن 2 بازی محروم، بعد گفتن نه 2 بازی دوستانه محروم، که همون بازی دوستانه رو هم رفت بازی کرد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. و از این لحاظ فدراسیون به جای اینکه ریشه یابی کنه، مسئله رو پیگیری کنه، فساد رو پیدا کنه، چه در افشاگری هایی که درباره کمیته داوران شد، چه مسائلی که پیرامون تیم ملی وجود داره، جواد نکونام هم گفت خیلی‌ها دارن میان تیم ملی حقشون نیست، خب معنیش چیه؟ برید این مسئله رو حل کنید. چرا یک بازیکنی که خود محمد مومنی لژیونر بوده، بازیکن مطرحی بوده، یه واقعیتی رو داره عنوان میکنه که همه از اون مطلعن و با بگیر و ببند نمیشه صورت مسئله رو پاک کرد؟
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه تعادل گزارش داره درباره تازه‌ترین گزارش تورم که مرکز آمار ایران به طور رسمی اعلام کرده و این روزنامه نوشته که همین گزارش هم نشون میده که رکورد تاریخی تورم در ایران به ثبت رسیده. به نوشته این روزنامه نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد 1401 نسبت به خرداد 1400 به 52.5% رسیده که یک نرخ تورمی است که در دهه گذشته به نوشته روزنامه مسابقه است. پیشتر در سال 98 نرخ تورم نقطه به نقطه به 52% رسیده بود، اما 52.5% نرخ تورم تازه است که به ثبت رسیده. علاوه بر این بنوشته روزنامه نرخ تورم ماهانه هم به 12% افزایش پیدا کرده که اون هم کم سابقه است و بالاترین نرخ تورم ماهانه که قبلا مرکز آمار ایران در گزارش های دو دهه گذشته خودش اعلام کرده بود حدود 9% بوده که این آثارش و نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم سالانه تأثیر خواهد گذاشت. نرخ تورم تولید هم بسیار بالا رفته، اون هم تأثیر مضاعفی بر رشد نرخ تورم در ماه‌های آتی خواهد گذاشت. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه توسعه ایرانی هست. این روزنامه ارزیابیش این هست که افزایش شدید نرخ تورم ناشی از تأثیر شدید حذف ارز ترجیحی بر گرانی کالاهای اساسی هست. جهان صنعت گزارشی داره درباره وضعیت مسکن. این روزنامه نوشته علاوه بر اون که نرخ اجاره بهای مسکن روزها بسیار بسیار گران شده و بسیاری از مردم رو از مناطق خودشون راهی حاشیه شهرها و در مواردی حتی حاشیه و حاشیه شهرهای کوچک و روستاها کرده، خود قیمت مسکن هم چنان رشدی داشته که اگر خانوارهایی که در دهه اول قرار دارن، یعنی کم درآمدترین افراد در جامعه ایرانی، باید دو قرن کار کنن پولشون رو پس انداز کنن تا بتونن خونه بگیرن، یعنی فرصت دستیابی اونها به مسکن دیگه به یه رویا تبدیل شده و هرگز محقق نخواهد شد. در مورد دهک دوم و سوم هم همین گونه است. کمترینش به نوشته این روزنامه 80 سال هست و حتی نوشته برای دهک دهم که پردرآمدترین اقشار در ایران به حساب میان، اونها هم باید حدود 15 سال پس انداز کنن تا بتونن صاحب خونه بشن با قیمت‌هایی که حالا برنامه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی برای مسکن به وجود آورده. اما روزنامه توسعه ایرانی گزارش هم داره درباره ادامه اعتراضات بازنشستگان. در چند هفته گذشته اعتراضاتشون ادامه داشته، در هفته گذشته هم ادامه داشت. این روزنامه نوشته با اینکه دولت حالا مصوبه خودش رو مبنی بر افزایش 10% افزایش حقوق بازنشستگان که با اعتراض بازنشستگان مواجه شده بود باطل کرده، اما هنوز زیر بار پذیرفتن افزایش 57% حقوق بازنشستگان که بر اساس قانون باید این کار رو بکنه و مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی نرفته و به همین دلیل روزنامه نوشته که بازنشستگان همچنان مسیر بسیار دشواری دارن تا بتونن حق خودشون رو از دولت بگیرن.
خب، به پایان صبحانه با خبر امروز شنبه رسیدیم. خیلی خیلی ممنون که همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.